تراک 113 صفحه 428 مؤلف قدس سره. این داستان به طریق دیگر از طرق اهل سنت روایت شده و از طرق اهل بید علیهم السلام نیز آمده و اگر ما همه قصه را با این که طولانی بود نقل کردیم برای این بود که فواید مهمی در بیان گرفتاری های مهم مسلمانان صدر اسلام و مهاجرین نخستین داشته، نه اینکه خواسته باشیم بگوییم این قصه سبب نزول آیه بوده است. و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام در ذیل آیه ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان آمده که فرمود امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ابراهیم نه یهودی بود که به طرف مغرب نماز خوانده باشد و نه نصرانی بود که به طرف مشرق نماز خوانده باشد، بلکه حنیف بود و مسلمانی بر دین محمد صلوات الله علیه و آله. پاورقی دوم. مؤلف قدس سره. در بیان سابق معنای این حدیث گذشت که چگونه ابراهیم بر دین محمد صلوات الله علیه بوده و در این روایات قبله بودن کعبه هم اعتبار شده، چون تحویل قبله در مدینه واقع شد و شهر مکه و خانه کعبه تقریبا در سمت جنوبی مدینه است و یهود و نصارا قبله بودن کعبه را نپذیرفتند و این باعث شد که یهود از طرف مکه به طرف مغرب که بیت المقدس نسبت به مدینه در آن طرف است توجه کنند، نصارا هم که همیشه به طرف مشرق نماز می‌خواندند. لذا قرآن کریم در آیه و کذالک جعلناکم امتا وسطا مسلمین را امتی وسط و این دو طایفه را منحرف از حد وسط معرفی نموده است و لفظ آیه شریفه هم این عنایت را تایید نموده و می‌فرماید ابراهیم یهودی و متمایل به سوی غرب و نصرانی و متمایل به سوی شرق نبود، بلکه حنیف و در حد میان بود. و سخن کوتاه این که روایت در صدد بیانه عنایت لطیفی است و چیزی بیش از این نمی‌خواهد بگوید. پس کسی گمان نکند که معنای عبارت و مسلمانی بر دین محمد صلی الله علیه و آله بود این است که ابراهیم خلیل علیه السلام تابع شریعتی بود که قرنها بعد از او طلوع می‌کرده. مترجم. و در کافی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که فرمود معنای حنیفاً این است که ابراهیم خالص و مخلص بود و کمترین شایبه ای از شرک و بت‌پرستی در او نبود. پاورقی سوم. پاورقی ها دو. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 177 حدیث 60. 3. کافی جلد 2 صفحه 15 حدیث 1. ادامه مد. و در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه انا اولا الناس به ابراهیم آمده که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اولای مردم به انبیا علیه السلام آن کسی است که عاقل تر باشد بدان چه ایشان از ناحیه خدا آوردند. آنگاه این آیه را تلاوت فرمود و فرمود در مورد پیامبر اسلام هم اولای از همه مردم به آن جناب کسی است که خدای تعالی را اطاعت کند، هرچند که قرابتش با آن جناب دور باشد، و دشمن محمد کسی است که خدا را نافرمانی کند هرچند قرابتش نزدیک باشد. پاورقی یکم. و در تفسیر عیاشی و کتاب کافی از امام صادق علیه السلام روایت آمده که فرمود اولای مردم و نزدیکترین ایشان به ابراهیم امامان و پیروان ایشانند. پاورقی دوم و سوم. و در تفسیر قومی و عیاشی از عمر ابن یزید عزینه از آن جناب روایت کرده که فرمود به خدا سوگند شما از آل محمدید. ابن عزینه از در تعجب پرسید فدایت شوم از خود ایشانیم؟ فرمود والله از خود ایشانید، والله از خود ایشانید، والله از خود ایشانید. آنگاه آن جناب به من چشم دوخت و من به آن جناب چشم دوختم. پس فرمود ای عمر، خدای تعالی در کتاب عزیزش فرموده انا اولا الناس تا آخر. پاورقی چهار و پنجم. و در تفسیر قمی در ذیل آیه و قالت طائفتون من اهل الكتاب آمنو از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه وارد شد رو به بیت المقدس نماز می‌خواند. مردم خیلی خوشحال شدند و بعد از آن که خدای تعالی قبله‌اش را از بیت المقدس به سوی کعبه بیت الحرام برگردانید، یهود از این معنا سخت به خشم آمدند و این تحویل در وسط نماز ظهر بود. گفتند محمد نماز صبح را به سوی بیت المقدس قبله ما خواند و همه شما یهودیان به این دستور که در اول روز بر محمد نازل شده ایمان بیاورید و بدانچه در آخر روز نازل شده کفر بورزید و منظورشان از آنچه در آخر روز نازل شده همان تحویل قبله از بیت المقدس به سوی کعبه است. پاورقی ششم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 2 صفحه 458. 2. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 177 حدیث 62. 3. کافی جلد 1 صفحه 416 حدیث 20. 4. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 177 حدیث 61. 5. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 105. 6. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 104. ادامه متن. مؤلف قدس سره. این روایت به طوری که ملاحظه می کنید جمله وجه النهار را ظرف گرفته برای جمله انزله، نه برای جمله آمنو، و ما در بیان سابق در این باره بحث کردیم و در تفسیر الدرالمنصور است که ابن جریر و ابن ابی حاتم از طریق عوفی از ابن عباس روایت کردند که در تفسیر آیه و قالت طائفتون گفته است که طائفه ای از یهود به دیگران سفارش کردند هر یک از اصحاب محمد را در اول روز دیدید ایمان آورید، یعنی اظهار کنید که ما مسلمان شده ایم و چون آخر روز شد نماز خودتان را بخوانید تا شاید مسلمانان پیش خود فکر کنند اینها اهل کتابند و به امور دینی آگاه ترند، لابد در اسلام نقصی دیدند که به دین قبلی خود برگشتند و در نتیجه خود آنان هم از دینشان برگردند. پاورقی یکم. مؤلف قدس سره. این روایت را در همان کتاب از سدی پاورقی دوم و مجاهد پاورقی سوم نیز نقل کرده و در کافی در ذیل آیه ان الذين يشترون بعهد الله از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود در معنای عهد در قرآن کریم این آیه نازل شده ان الذين يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم و لهم عذاب علیم. آنگاه فرمود و خلاق به معنای نصیب است، پس کسی که در آخرت نصیبی ندارد دیگر با چه سرمایه داخل بهشت می شود. پاورقی چهارم. و در امالی شیخ به سند خود از عدی بن عدی از پدرش روایت کرده که گفت امرؤ القیس و مردی از اهالی حضرموت با یکدیگر بر سر زمینی منازعه کردند، خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند. حضرت به او فرمود شاهدی داری که شهادت دهد زمین از آن توست؟ عرضه داشت نه. فرمود در این صورت به سوگند خصمت حکم می شود. امرؤ القیس گفت به خدا سوگند در این صورت زمینم از بین می رود. فرمود اگر در واقع زمین از آن تو باشد و او با سوگند خود زمین تو را برده باشد، از کسانی خواهد بود که خدای تعالی در روز قیامت به او نظر نخواهد کرد و تزکیه‌اش ننموده عذابی علیم خواهد داشت. راوی میگوید مرد حضرموتی وقتی این را شنید وحشت کرد و زمین را به امرؤ القیس برگردانید. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 43. 2. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 42. 3. الدرالمنصور جلد 2 صفحه 43. 4. کافی جلد 2 صفحه 28 حدیث 1 آخر حدیث. 5. امالی شیخ جلد 1 صفحه 368. ادامه متن. مؤلف قدس سره. این روایت به طوری که ملاحظه می کنید دلالتی ندارد بر اینکه آیه مورد بحث در شأن نامبردگان متنازع در زمین نازل شده و از طرق اهل سنت پاورقی یکم در عده‌ای از روایات آمده که آیه شریفه در همین مورد نازل شده. پس بین این روایت و آن روایات از حیث شأن نزول تعارض است. در بعضی از آنها آمده که نزاع بین امرؤ القیس و مردی از حضرموت شأن نزول آیه بوده که در روایت سابق گذشت و در بعضی دیگر آمده نزاع بین اشعث ابن قیس و بین مردی از یهود بر سر زمینی بوده و در بعضی دیگر آمده درباره مردی از کفار نازل شده که در بازار کالای خود را بر مردم عرضه کرده بود و سوگند می‌خورد به خدا فلان مقدار خریدند و من ندادم و می‌خواست به این وسیله مردی از مسلمانان را گول بزند و آیه در شأن او نازل شده. خواننده عزیز در بیان سابق ما توجه فرمود که گفتیم ظاهر آیه این است که آیه شریفه به منزله تعلیل مضمون آیه قبل خودش است و نسبت به آن چنین موقعیتی دارد و بنابراین چاره درست این است که این روایات را اگر ممکن باشد هم کنیم بر اینکه مفسرین خود آیه را بر مورد داستانهای تطبیق کردند. نه اینکه نازل شدن آیه به آن معنای معهود درباره یکی از این قصه ها نازل شده باشد. پاورقی 1 الدر المنصور جلد 2 صفحه 44